کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی 6 آذر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
خب، امروز روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به روایت اول هست. من یه نکته ای در مورد حضرتش عرض بکنم و بعد درس رو شروع بکنیم. نکته ای که درباره ایشون خیلی برای ما شیعیان مهمه، مسئله عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها است، که ما شیعیان معتقدیم که ایشون دارای مقام عصمت هست، اما اهل سنت ظاهرا این مقام رو برای حضرت زهرا قائل نیستن. اگر این مسئله عصمت رو بخوایم جستجو بکنیم، در خود قرآن این مسئله تصریح شده. آیه تطهیر رو وقتی شما ببینید، انما یرید الله لیطهر عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، با توجه به شأن نزولی هم که این آیه داره، قطعا حضرت زهرا سلام الله علیها در دایره اهل بیت ظاهرا یکی از شأن نزول های این آیه هم جریان کساست. ظاهرا جریان کسا یکی از جهات شأن نزول این آیه است. جریان کسا هم که محورش کیست؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا این که چه سری داره؟ برخی میخوان استفاده بکنن که مثلا حضرت زهرا مقامش مشمیدیم حرف رو، مقامش از پیامبرم بالاتره، مقامش از امیرالمومنینم بالاتره. این نیست. 14 معصوم کلهم نور واحدن و لازم مقام و رتبه، همه مقام هاشون یکسانه، گرچه پیامبر اصل است و ما بقی فرق. این تعبیر امیرالمومنین که فرمود که انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم، این معنا داره. امیرالمومنین با اون عظمتش، با اون قوتش، با اون ولایتش، با اون یداللهیش اینجور تعبیر میکنه که من عبدی از عباد، از بندگان پیامبر هستم. این به خاطر همینه که پیامبر اصل است و اینها فرعند. در این حال به لحاظ مقام و رتبه همه اینها در یک جایگاه و در یک رتبه قرار دارن و بین اینها تفاضل نیست. بین اهل بیت 14 معصوم تفاضل نیست. فقط همین نکته، همین نکته که عرض کردم، یعنی پیامبر فضل رسالت رو داره و به قول معروف معبر رو کی باز کرد؟ پیغمبر باز کرد. و در این حال، در این حال هر یک از ائمه اختصاصاتی هم دارن، اینم نمیشه انکار کرد، اختصاصاتی رو دارن. ظاهراً اون مسئله‌ای که حالا یکی از اختصاصات از زهرا سلام الله علیها که خیلی میتونیم برش تأکید بکنیم با استفاده از آیات روایات، برخی از روایاتی که هست، مسئله عصمت حضرتش هست که ایشون خیلی خلاصه یه محوریت تو مسئله عصمت داره. و اون فرمایش امام حسن علیه السلام که مسئله حجت الله علی الحجج بودن ایشون رو مطرح کردن. فقط اینو میتونیم بگیم که ما هر چقدر هم بدانیم هیچ نمیدانیم، هر چقدر هم معرفت پیدا بکنیم باز میبینیم که انگار که هیچ نفهمیدیم. این که این ذوات مقدسه، این که این ذات مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه چی بودن، چگونه بودن، و این که خدا اینها رو خلق کرد، در عالم آورد، و بعد اینها چه کردن توی این عالم، چه اتفاقی رو رقم زدن، ما خیلی سردن نمیاریم. یه ظاهری از زندگی اینها رو ما از جهت تاریخی میخونیم و میشنویم و عرض کنم که بررسی میکنیم که به حسب ظاهرم خیلی انگار به حسب ظاهر خیلی تفاوتی با زندگی های دیگری نداره. انما انا بشرم مثلکم به حسب ظاهر زندگی خلاصه میشه شباهت هایی با اینها پیدا کرد، ولی اینکه یه بانوی حالا اینجور که ما برای ما نقش شده ظاهرا همینجوره 18 سال عمر میکنه و بعدم به شهادت میرسه، بعد مقاماتی که در روایات برای این حضرت گفته شده اصلا برای ما قابل فهم و درک نیست که چجور میشه که این خانم یک زن به اینجا برسه و در دایره چهار معصوم وارد بشه. و البته یه نکته هم عرض بکنم ها، وجود حضرت زهرا در بین معصومین به عنوان یکی از چهار معصوم خیلی معنا داره. با مسئله که ما حالا شاید منبرش هم رفته باشیم، پاکتش هم گرفته باشیم، که بحث رسیدن به کمال منحصر به آقایان نیست و راه برای همه بازه، چه مرد چه زن. اون آیه قرآن هست که چی؟ آیه هست که وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر کسی که اتقا باشه اکرمه، چه مرد باشه چه زن باشه، چه سفید باشه چه سیاه باشه، چه برده باشه چه آزاد باشه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به هر حال این ذات مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها با آمدنش و زندگی مطهر و منوری که داشت حوادث بزرگی رو رقم زد که خیلی هاش هنوز برای ما آشکار نیست، بعدها خیلی هاش معلوم میشه که حضرت چه کرده.
یادم از اسکوتی دیو از توسط یادم کنم اینا در رابطه با اون صلوات از زهرا که قسمتش میگه سر المستودع اینها
الان تو ذهن ندارم، ولی الان این سوال که شما پرسید نکته یاد اومد که حالا سوالت ادامه داره یا
نه همین، چون این من دیدم مثلا اولی که بعضی وقتا میخونن این تیکش هم هست میکنن تا به هر دلیل مثلا بعضی وقتا من دیدم که نمیگه الله مثلا و الله فاطمه و ابیها
و به علها و بنیها
و به علها و بنیها بعد سر المستودعی ها رو نمیگه به عدد ما رو به علم رو باز میگه. نه این چیه جریانش؟ نه حالا نه ایشون حذف میکنه کلا این داره چی؟
این بسر المستودع فیها همان حقیقتی است که پدر او دارا شد، اون توحیدی است که پیامبر بهش دست پیدا کرده. به طور کلی شما داره میگیم، حالا دیگه اینکه واقعیتش چیست؟
از این که رو تو بگنش دیگه است.
نه نه
در این یه اونم نیست، ولی تو کنم دیگه اساتید بزرگ شنیدم که
حالا دیگه به صورت به صورت تطبیقی میشه مصادیق فراوانی رو برش پیدا کرد، ولی این سر المستودع فیها قطعا همان سری است که پیامبر بهش دست پیدا کرده. اون سری که پیامبر بهش دست پیدا کرده چیه؟ به طور کلیش عرض میکنم اون توحیدی است که حضرت دست بهش دست پیدا کرد، اون فهم و معرفت عمیقی که پیامبر نسبت به خدا پیدا کرد در شب معراج که رسید به اون باب قوسین و ادنا. پیامبر که رفت اهل بیت رو هم با خودش تا همونجا برد، حالا برد به این معنا که اون هستش که میگن وقتی خدا خواست صحبت بکند با زبان کی صحبت کرد؟ امیرالمومنین صحبت، با صوت امیرالمومنین صحبت کرد، که بعد ظاهرا روایت هست که حضرت میفهمد که من هر جا رفتم علی را همراه خود دیدم.
اون روایت همه دارن میگن بعد از زهرا میگه علی دیشب خونه بود.
بله بله.
سلمان میگه با من بود، میگه با من بود.
و این نشون میده که اون سر اینه، همینه. حالا این سر میگن ما یک کلی به کلانش یک اشاره بهش داریم، ولی این طور چی هست؟ عمقش چیه؟
میخوام از این اساتید
توضیحش در جای خودش دادن دا. حالا
اگر شما سر رو بردید در منظور از رسول،
بله
این سر دیدن این سر مستقبل فیها
فیها، بله دیگه
نه فی
نه فیها حضرت زهرا از کی دریافت که این سر رو؟ از پیامبر گرفته، واسطه پیامبره. حالا اینا دوش ما انا بنای بر بحث نه، جبرئیل که خود شاگرد پیامبره، که این که چه حرفیه؟ جبرئیل که شاگرد پیامبره، گفت رو رو من حریف تو، گفت جبرئیل بپرند در پیم، گفت رو رو من حریف تو میم.
درست شاگرد پیامبره، ولی خب واسطه
وحی حضرت جبرئیل، واسطه وحی جبرئیل معلم اول پیامبر جبرئیل، ولی بعد پیامبر سبقت گرفت از جبرئیل و بالاتر رفت و خودش شد معلم جبرئیل. و از زهرا همینجور،
از زهرا معلم جبرئیل،
بله همینجور، از زهرا همینجور، امیرالمومنین همینجور. از همینه که این فرضیه به نظرم فرضیه درستی نیست که بعضی ها میخوان استفاده کنن که از زهرا مقامش بالاتر از پیامبره. حتی شنیدم اینو الان تعجب میکنه، مثلا حتی به حدیث لولا کما خلقت الافلاک استناد میکنه. اینا ظاهرا نمیتونه درست باشه. وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها در عالم و نظام هستی بر اساس اون نظام خلقت خدا متعال ضروری بوده و باید می آمد و نقش مهمی در عالم هستی داشت و دارد. اون نقش رو همچنان داره اجرا میکنه. انشاءالله این بحثا رو در یعنی خیلی از ظرایف این بحث، انشاءالله بحث عرفانی خواهید خواند انشاءالله. ولی این کتابی که مرحوم علامه حسن زاده عاملی هم نوشته درباره حضرت زهرا که فص فاطمی، کتاب فصوص الحکم 27 فصه. فص نه، فص به معنی فصل نیست، فص. ولی به لحاظ کتابی جایگاهش جایگاه فصلیه، یعنی مثلا فصل اول فصل دوم. فصل به چه معناست آقای؟ معنی فصل رو میدونید؟ یه معنی خاصی داره. نه معنی فصل نیست، الان تو ذهنم نمیاد. فصل فا و صاد مشدد، فصل. آقای ابن عربی این 27 فصل نوشت در عرض کنم، هر فصلی رو هم ایشون اختصاص داد به یکی از پیامبران الهی. از آدم شروع میشه، بله بله، فصوص، از فصل آدمی، فصل شیسی، فصل نوحی، همینجوری دونه دونه انبیا، نوحی، ابراهیمی، عیسوی، موسوی، اینها هست.
لب
حالا یعنی این در حقیقت در هر فصلی ابن عربی اون چیکار کرده، اون نقطه اصلی امتیاز هر نبی رو چیکار کرده، بیان کرده، اون جهت اختصاصی هر نبی رو بیان کرده. مثلا حضرت آدم اون جهت اختصاصیش خلیفت اللهیه. شما اگه میخواد معنای خلافت الله رو بفهمید باید فصل آدمی رو بخونید.
بخشم
میگن مثلا، حالا میگن مثلا شما اگر بخواید خدمت شما عرض بکنم درباره معنای کلیم الله رو بفهمید باید فصل موسوی رو بخونید. اگر معنای خلیل الله رو میخواید بفهمید باید فصل ابراهیمی رو بخونید. و هر چه حد... بله نه 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 الان نه الان زوده به وقتش. خب الحمدلله الحمدلله. حالا بعد آدم ذوق داشته باشه میتونه ارتباط بگیره.
از فلسفه واسطه اول بوده نگینه بعد از آنچه بر انگشتری سوار کنن از معدنیات.
بله بله، هم نگین انگشتر فست تو ذهن خود همین، چون مطمئن نبودم نگفتم. اون معنی اولیش نگین انگشتره.
سیاهی چشم، دانه سیر و اصل و حقیقت کار.
بله.
یه جا دیگه هم گفته بود که همین پشت سر هم اومده به بند انگشتان هم پیوند بند انگشتان هم
حالا
حقیقه
و جوهر شیء ها لمس. حالا عزم چی بود؟ من و آقای حسن زاده فهمیدن که من همش در ذهنم بود که آقای ابن عربی اومد درباره انبیا نوشت، درباره زنان برگزیده کتاب صحبتی نکرد. علامه حسن زاده. بعدشون فهمودن که من یه دغدغه‌ای داشتم، یه اتفاقی افتاد، یه جریانی پیش اومد، یه مکاشفه‌ای برای یکی از شاگردانشون رخ داد و ایشون چیکار کرد؟ دست به کار شد و درباره حضرت زهرا سلام الله علیه و حقیقت نوری حضرت به وزان فصوص الحکم، فصوص الحکم ابن عربی، فصل فاطمی رو نوشت. فس حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه، که بعد ایشون خودش نوشت و خودش هم شرح کرد، یعنی هم نوشت یک مرحله و بعد یک مرحله شرحش کرد. این 27 شد 28 فس، یعنی ایشون این کتاب رو به عنوان ملحق و تکمله، همطور که آقای امین نژاد تکمله نهایی نوشته، ایشون هم تکمله فصوص رو به این شکل نوشته. و اون کتاب هم کتاب ارزشمندیست، کتاب ارزشمندیست. یه نکته ای رو من به شما عرض کنم فقط، ببینید در این حال که ما زندگی اجتماعی داریم، وظایف اجتماعی داریم، الانم ضرورت ها خیلی زیاد شده، واقعا ما موظفیم نسبت به فضای جامعه فعال باشیم، این وظیفه رو به عهده داریم، ولی این رگه سیر معرفتی خودتون رو هیچ وقت قطع نکنید. همیشه سعی کنید یک رگه سیر معرفتی تو کارتون باشه. آره. اینو داشته باشید تو زندگیتون، هیچ وقت قطع نکنید، مگر اینکه انشالله این مثلا حالا این رگه رو که ما داریم از میکنیم تو نگاه ما سیر معقولیست که در حوزه هست، سیر معقول هم بحثای فلسفی و بعد بحثای عرفانی، بحثای عرفان نظری. واقعا این مباحث اگر انسان اینها را نداند، اون مرحوم حسن زاده توی یکی از آثارش داره میگه جان دوست قسم اگر کسی این کتاب ها را نخواند از حقیقت چه داند، اگر کسی این کتاب ها را نخواند از حقیقت چه داند. همچه تعبیر داره.
یکی از این مرحوم همین
بله کتاب از اشارات اسفار از کنه خدمت شما خصوص
نمیتونه
یکی تشکیل رو فهمید، یه همچین مضمونه.
یه عرفان نظری که توی دروس حوزه نیست.
کی میگه توی دروس
حوزه
نیست؟
نه یعنی الان با
من
درس رسمی
حوزه رو کی تعیین میکنه؟
درس
رسمی حوزه رو کی تعیین میکنه؟ درس رسمی حوزه رو خود سنت حوزه معنا میکنه. سنت حوزه چه چیزی درش بوده؟ بله اون که شما میگید، بله تو رده های درسی حوزه هیچ خبری نداره. فلسفه‌ش هم که در حد بدانه های هست بیشتر هست.
مثلا این چیزی درس اصلی
نبوده.
مثلا چیزی سخن در روی ابن عرایشی و ما این سخن تو برونه نمسیدیم.
بله بله اونم که بله.
آخریش مفتش که خود آقای قاضی میگفت بعد از مقام اسمت و امامت در میان رعیت احدی در معارف عرفانی و حقایق نفسانی در حد محی الدین عربی نیست. بله. بعد از مقام اسمت
بله نه ابن عربی که واقعا شخصیتی میشه نیست، مرحوم قاضی گفت همینجور.
چیزایی که با قاضی هم اشکال
میکنند شما تکفیر میکنند همینجور. بله اینه. و جالبه که آقای قاضی اون کتاب اگه خونده باشید، استادش آقای کشمیری اول مانع از مراجعه ایشون به آثار ابن عربی میشه، و ایشون 10 سال که خدمت استادشون سید مرتضی کشمیری بود اصلا آثار ابن عربی رو دست نمیزد و میدونست که باید بره سراغش. بعد از اینکه از اون استاد جدا شد رفت سراغ این آثار.
بعد این استاد بی پرامد تلت پایی 2 بودم اینا پایی 4 بودم، هم به گوشم به چشمم دیدم ابن عربی رو داشتم درمیدم.
حالا دیگه، هر کسی به مستوای خودش، هر کسی به اندازه معرفت خودش.
استاد حالا به واسه سالت یعنی اصلا راجع به علم عرفان یک تفاوتی وارد میشن با باقی و بیرون، که اصلا این باعث میشه که کسی نتونه درجه 2 علم عرفان نظری رو تحریک کنه. اونم به این خاطر که چون جنس علمش از جنس شهوده، تا کسی وارد اون شهودات نشه و استیعاب نکنه اون علم رو، یعنی مثلا مثل اصول و فقه و اینا ها نیست بحثی که میکنن، اینه بود یعنی مثل فلسفه همه تا نیست. خب باید این شهود چه یک کسی بره قشنگ شهود کنه، قشنگ استیاب کنه از استادی، بعد اونجا میتونه بیاد راجع به نظر نظری بیاد حالا نظرش رو بگه بحثش رو بگه.
ببینید یه نکته در مورد عرفان نظری هست، اینم بگم دیگه از اون تمام بکنیم، حتی بحث ما فاصله گرفت. در مورد عرفان نظری بله سنخش واقعا سنخ ویژه‌ایه. اون مقدمه فصوص ابن عربی توضیح میده که این علم وقتی بهش داده شد اصلا خیلی یه مکاشفه ایشون داشته، تو اون مکاشفه اینو بهش میده. لبنتین، تعبیر لبنه، لبنه یعنی آجر، درسته؟ آجر ما میگیم آجر، لبنه دو تا یک ساختمونی ایشون، حالا خیلی جالبه، یه ساختمونی رو هست دو تا آجر کم داره و ایشون اون دو آجر رو تکمیل، حالا بعد اونجا میخونه. سنخ علم عرفان نظری خب برآمده از شهوده، ولی آیا فهمش هم لزوماً متوقف بر شهود خیر؟ اصلا اتفاقاً این کار رو انجام داد ابن عربی و بعد از عرفای دیگه که دیگران هم به ساحت به لحاظ معرفتی برسن به اون عمق، ولی لزوماً نیاز به شهود نداره. یه بحثی دارن، به محقق عرفان دو گونه، اصطلاح محقق عرفان دو گونه به کار برده میشه. یه وقت میگن محقق عرفان یعنی کسی که واقعاً به شهود حقایق رو دریافته میشه محقق. یه وقت هست محقق عرفان یعنی کسی که اهل شهود نبود ولی با مطالعه آثار عرفانی به تحقیق به حقایق عرفانی رسید، نه اینکه شهود کرد. بله میتواند شهود هم بکند ولی ممکنه شهود هم نکند. ما داریم برخی از محققین عرفان که معروفه که میگن اینها اهل شهود نبود، مثلا ابن فناری که مثل اون سو نوشته که در حقیقت یک شرحی است برای افتخار القی بقونوی، معمولا آقایون میگن این آقای ابن فناری خودش اهل شهود چی نبود، در حالی که مصباح الانس آخرین کتاب عرفان نظری است، یعنی اینقدر محققانه نوشته. اگر شما مطالعه بکنید آثار عرفانی رو، همین مطالعه شما رو میتونه به عنوان یک محقق در بیاره، ولی اون که اهل شهود هم نباشی، گرچه آقایونی که تو فضای عرفان نظری هستن معتقدن که تحقیق به انسان به این سبک در شهود هم میتواند کمک بکنه. حالا توضیحی داره الان جاش نیست. بحث ما آخه میخواستم از زهرا صحبت بکنیم. من فقط میخواستم این فصل فاطمی رو بگم که مرحوم حسن زاده درباره مقامات از زهرا سلام الله علیها بر اساس مزاقی که ایشون داشتن به سان فصوص ابن عربی نوشتن. حالا بذارید اگه بعد از کلاس خدمتتون هستم سوالتون نگه داری بعد از کلاس. خب بله، جناب استاد یزدان معتقدن که درباره ابو عبدالله هم باید این کار انجام بشه و محور جریان ابو عبدالله سار الله، یعنی فس ساریه، نمیدونم اگه ساریه بشه گفت، ساریه میشه گفت، ساریه. و فکر کنم درباره یکی از ائمه دیگه میشه معتقده که باید این کار رو، یعنی به لحاظ فضای شرایط زمانه باید این کار رو انجام بشه. حالا شاید یه وقت خودش ایشون نوشت بعد
دیدم. صورتاً یه نوع تاریخ عرفانی.
نه تو نگوید نه تاریخ چه. بیش از این حرفاست، تاریخ نیست. خب در بحث نفس الامر مرحوم علامه طباطبایی اینجا بیاناتی دارم. من یه چند تا آدرس میگم، اگر رفقا بعد خواستید تحقیق درباره دیدگاه علامه درباره نفس الامر داشته باشید، این آدرس‌ها رو داشته باشید خوبه. آدرس ها خیلی زیاده ها، ولی من یه مهمترین هاش رو خدمت شما میگم. ببینید حواشی مرحوم علامه بر اسفار جلد یک صفحه 215-225، یه بار دیگه میگم حواشی علامه بر اسفار جلد یک، این اسفار جلد یک رو آوردم امروز، صفحه 215-225-312-339 و مهمتر از همه 345 و 346 که الان اینو میخوام بخونم براتون امروز اگر فرصت بشه. 225 312 339 345 خدمت شما عرض بکنم که یک کتاب ها آثاری از علامه چاپ شده در قالب یادنامه علامه، دومین یادنامه علامه. علامه وقتی به رحمت خود رفتن چند تا یادنامه برایشون چاپ شد، یادنامه اول نه یادنامه دوم، رساله علم ایشون صفحه 83 تو اون یادنامه دوم رساله علم صفحه 83. همچنین در کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم جلد 2 صفحه 58 و صفحه 135 و 135 58 و 135. خب ببین بله صفحه 83 این آدرس ها، حالا آدرس بیش از اینها، من همین مقدار رو خدمت شما عرض میکنم، چون اینا شاید حالا الان همشون رو مراجعه نکنم، قبلا مراجعه کردم، اینا ظاهرا مهمترین هاست. بحث نفس العلم، نگاه علامه درباره نفس العلم. ببینید من یه بار دیگه خلاصه بیان علامه رو میگم. علامه طباطبایی درباره نفس العلم فهمودن چی؟ فهمودن که ما درباره عالم واقع وجود رو که اصالتش اثبات کردیم، یک امر واقعی و یک متن واقعی و یک نفس الامری داریم برای وجود که اون متن اصیل خارج است. این یک. درباره ماهیات یه تعبیر اینجا علامه داره که ما این تعبیر رو اینجا قبول نمی کنیم از علامه. چرا قبول نمی کنیم؟ چون علامه در جاهای دیگه تصریح کرده. بیان علامه در اینجا چیه؟ بیان اینجا اینه که ماهیت رو به توسط عقل، عقل می سازد، توسع العقل، توسع استراری یا این بیان علامه رو اینجا نمی پذیریم. چرا؟ چون تو همین نهایه، تو قبلش، تو بعدش فراوان تصریح داره به این که علامه درباره ماهیت، ماهیت رو در خارج قائل است و صرفا ذهنی چی؟ بفرمایید نمی داند. نمیشه دیگه، یک کتابه، دو صفحه قبلتر یه جور دیگه بگی، تو فر پنجم اونجور صحبت کن، بعد اینجا اینجور بگی، سازگار نیست. یا باید اونو قبول کنی یا اینو باید قبول کنی. برخی ها همین قبول کردن.
کلام الهی که نیست که، مثلا میشه گفت که
علامه
یه
منطقه به این شده، کلام الهی نیست ولی علامه است، علامه است. من نیستم که، بله من ممکنه الان یه چیزی بگم، دو دقیقه یه چیزی بگم، زد حرف اولم باشه. معلوم علامه طباطبایی در صحبت میکنه. آره اونم تو این بحث مهم. لذا ما به نظرمون این در مورد بیان علامه در مورد ماهیت در اینجا این نیست، ولی درباره معقولات ثانی را میپذیریم از علامه در اینجا. یعنی میپذیریم به چه معنا میپذیریم؟ به این معنا که نگاه علامه همین است. دقت کنید. چرا؟ چون علامه که اینجا این حرف زده تقریبا در کل آثارش همین معنا و همین مبنا رو درباره معقولات ثانی چیکار کرده؟ مطرح کرده. توسع العقل، توسع استراری، یعنی ثانیا. و تماماً بستر معقولاتش کار گرفته، چجوری گرفته؟ ذهنی گرفته. معقولات ثانی رو ذهنی گرفته. گرچه علامه ببینید در فرع چهارم، ببینید ما این بحثی که ما الان داریم مطرح می‌کنیم کار فنیه ها، کار اجتهاد، کار اجتهادی اینا. البته شما ان شاءالله مجتهد هستید. و رابعاً چی گفته؟ فهمیده انما یلحق الوجود حقیقتا من الصفات و المحمولات امور غیر خارجه عن ذاته. هم فرع چهار، فرع چهارم. اموریست که از وجود خارج نیست، یعنی در دل وجود است. و خود علامه تو فرع محل چهارم، رفقا محل چهارم رو بیارید، اون خاتمه محل چهارم رو بیارید، خاتمتون محل چهار، خاتمه آخرش، آخر آخر. خب در تزه من الابحاث سابقه، ببینید یکی از معقولات ثانی فلسفی وجوب و امکانه. خب علامه چی میفهمد؟ قد تزه من الابحاث سابقه ان الوجوب والامکان و امتا کیفیات النسب و ان الوجوب والامکان امران وجودیان. بعد دوباره میگه فهما، ببین اصلا این تعابیر، این فهما موجودان فی الخارج لکن به وجود موضوع اهما. بعد خط بعد، دو خط بعدی، و سایر المعانی الفلسفیه المحفوظ عنها فی الفلسفه به معنا کون الاتصاب بها فی الخارج و او روزا فی الذهن هی المسمى من اقوال. اینجا تصریحاتی داره به اینکه اینها هم خارجی هستن، ولی وقتی ما میخوایم هر وقت علامه به صورت فنی میخواد معقول ثانی رو توضیح بده، اینجوری که اینجا توضیح داده توضیح بده.
عجب، یعنی خارجی؟
نه ذهنی. اینجوری که میگه توی نفس العلم توضیح بده.
نفس العلم میاره ذهن.
آره. ذهنی میگیره. حالا الان اینجا اینی که گفتم مرحله 11 فصل 10 رو ببینید. یه بار دیگه نگاه بیاندازید. به کتاب ما صفحه 256.
مرحله 10
فصل 11 دیروز خوندیم متنشو. ببینید یاد اون برنامه کودک افتادم، اون ما بچه بودیم یه برنامه نشون میداد که آره آره آقا اجازه فلان شما هم دیدید برنامه رو؟ آره. حالا خلاصه یاد اون افتاد. آره. آره شاید دوباره تکرار کردن. خب دقت حالا بیاد اینجا تو اصل قضیه
آماده.
اما ببینید ما گفتیم که متنی که از فصل دهم مرحله 11 خوندیم، ابتدا علامه اومد چیکار کرد؟ علم حصولی حقیقی و اعتباری رو توضیح داد. بعد بخونید تا اینجا رو خوندیم، لکن نها منتزعتون من مصادیق به شهادت که اونها علوم حصولیه، اینجا رو خوندیم، پیدا کردید اینو؟ اما المعان التي حیثیت مصادیقها حیثیت نافذه، این توضیح معقولات ثانی منطقی است. پاراگراف بعد حالا کتاب ما، و اما المفاهیم التي حیثیت مصادیقها حیثیت انها فی الخارج او لیست فی، فی الخارج یعنی معقولات ثانی فلسفی، او لیست فی یعنی معقولات ثانی فلسفی وجودی، او لیست فی یعنی معقولات ثانی فلسفی عدمی،
یعنی
در خارج نیست. آره. بعد میگه فیوش به ان تکون منتزعتا من الحکم الذی فی القضایا الموجبه، میگه اینها گویا انتزاع شدند از حکم در قضایای موجبه. ببینید قضیه همیشه بسترش کجاست رفقا؟
ذهن.
همیشه قضیه بسترش ذهن، فاطمه قضیه ذهن است، قضیه ذهن است، از خارج حکایت میکنه. الله میگه اینها معقولسان فلسفی، چه وجودی چه عدمی، اینها از قضایا، از نسب در قضایا انتظار شده. که من دیروز توضیح دادم، گفتش که الله فهمود که در از قضایای موجب است 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 ها، این است ها رو تبدیل کرد به که معنای اسم، معنای ربطی داره، معنای حرفی داره، نسبت دیگه، نسبت معناش حرفیه، اینها رو تبدیل کرد به معنای اسمی، است شد هست، هست شد وجود. ایشون میگه مفهوم وجود چجوریه؟ توی ذهن پدید آمده،
ذهن
که مستقیم. آره ذهن این مفاهیم را پدید میاد. یکی از اشکالاتی که ما نسبت به فرمایش علامه داریم، علامه بزرگوار که علی رؤوسناست، علامه بزرگواری که ما اگرم فلسفه یاد گرفتیم به واسطه ایشون یاد گرفتیم، ما یه وقت میخوام یه وقتی بگیم جسارت نشد، بحث علمیه. علامه یکی از اشکالاتی که ما ایشون داریم اینه که ایشون بحث اضطرار رو جعل ذهن میگیرد. دقت رفقا، بعد فیلسوف بشید. جعل ذهن میگه یعنی چی؟ یعنی ذهن او رو ایجاد میکند. این که میگه استره العقل یعنی چی؟
یعنی
ذهن ایجادش میکنه. خب جناب علامه، ذهن ایجادش میکنه یعنی تو ذهن. خب بله دیگه، تو ذهن دیگه. وقتی ذهن ایجادش میکنه بعد کجا باشه؟ بعد تو ذهن، همونجاست. حالا بعد علامه توضیح میده در ادامه، دیگه من نمیخونم چون الان بخونم یه ریزکاریای داره، میترسم که یه وقت هول بشید. خب دیگه نمیخونم. بعد عرض کنم خدمت شما، فقط اون توضیح میده که چگونه مفهوم وجود انتظام میشود. بعد این آخرش قبل از این جمله سم ازا نالت نفس شیء من الماهیت المحسوسه، که این سم اینو پیدا کردید؟ سم ازا نالت
کجاست؟
این متن سم ازا نالت نفس شیء من الماهیت المحسوسه، این متن آره همون فصل دهم. علامه در اینجا داره کیفیت انتزاع مفهوم عدم رو توضیح میده. خط قبلیشو ببینید، خط قبلیش چیه؟ پیدا کردید قبلیشو؟ ثم تنتزع من مصادیقهی صفاته الخاصته به. علامه ابتدا توضیح میده قبل از این متن، قبل از این که الان خوندم، توضیح میده چطور مفهوم وجود انتزاع میشه تو ذهن. بعد از کنم مصادیق وجود توی ذهن، دقت کنید، از مصادیق وجود توی ذهن صفات خاصش که انتظام میشه، کل وجود و البهده و الکسر و القوف، یعنی معقولات ثانی فلسفی هم همه توی ذهن انتظام میشه. خب حالا این بیان علامه در اینجا رو خوندیم، تو این اسفار جلد 1 صفحه 345 علامه در اینجا یه حاشیه داره، بقول جانسی از همه فهمت که غلیظ‌ترین بیان علامه اینجاست درباره نفس الامر. حاشیه داره در صفحه 345 که مفصله، تا صفحه 346 هم میاد. من این یه ذره میخونم اینو براتون، فقط دقت کنید. حاشیه جلد 1 اسفار صفحه 345 و 346، حاشیه علامه، حاشیه علامه. ببینید علامه وقتی بر اسفار حاشیه میزنه یعنی نظرات نهایی اوست. گرچه حالا اخیراً این 24 آبان که بزرگداشت علامه بود، جناب استاد کرمانشاهانی فرمودن که ما به برخی از حواشی دیگر علامه دست پیدا که اینا رو دارن چاپ کردن یا دارن چاپ میکنه، ظاهرا چاپ شده، ان شاء الله اونم بیاد، حرفای جدیدی از علامه ما خواهیم دید. حواشی دیگری علامه مثلا ظاهرا در یک جا رفته بوده مسافرتی، این آقای ازدالدین زنجانی که شاگردشون بودن علامه گفتن که اسوالتون رو بدید من، ایشون بر کتاب ایشون حواشی زده، اون حواشی رو مثلا اینا پیدا کردن، جمع‌آوری کردن، مرتب کردن درش. خب حالا این حرفا ظاهرا نرخ شاه عباسی کلام علامه است، بعید میدونم که تو حواشی جدید این حرف علامه تغییر کرده باشه. ببینید اینجا چی میگه، و بالجمله لیس لهذه المفاهیم. هذه المفاهیم یعنی چی؟ مقاله سانی فلسفی، چون صحبت مقاله سانی فلسفی است. ببینید تعبیر چیه، لیس لهذه المفاهیم ثبوت فی خارج العقل اصلا. چی میفهمید از این؟ از خارج نیست، بل العقل ای الذهن هو سائق لها، عقل اینها رو ایجاد میکنه، الجائل ایاها اینها رو ایجاد میکنه، لکن لا به معنا جعلها امورا مستقله فی نفسها افعالا له، نه اینکه اینها رو مستقل ایجاد کنه، و الا لم تکن مفاهیم، اگر اینها رو مستقل ایجاد کنه مفهوم نیستن مستاقا. حالا توضیح میده بعد در صفحه 346 اینجور میگه، میگه که فهازان المفهومان اعنی مفهومی الوجود والعدم و جمیع و یلحق به هما من العناوین المجهولة الذهنیه، همه این مفاهیم یعنی مقاله سانی فلسفی، چه اونهایی که وجودی هن، چه اونهایی که عدمی هن، یعنی چه اونهایی که تماما در خارج هن حیثیتشون فی الخارجه، چه اونهایی که تماما در ذهن هن حیثیتشون در ذهنه، یعنی ببخشید تماما بطلان هن، یعنی عدم هن، عدم هن اینها هستن، غیر منتزعت من خارج محقق. این تعبیر رو بکنید، از خارج محقق انتزاع نشدن، حتی وجود، حتی مفهوم وجود، مفهوم وجود نه حقیقت وجود، بل ذهن تختلقها، بله من خارج محقق، بل ذهن تختلقها به نحو من الفرض و التقدیر. چی میگه؟ ذهن ایجادش میکنه، خلقش میکنه به صورت فرضی و تقدیر. این تصریح علامه است و مراد علامه از فرض و تقدیر که ما داریم تو این عبارات رو اینجا داریم، فرض و تقدیر این به این شکله، خلق عقل است، خلق ذهن است. نه در اون ماهیت این نگفته خب، خلق عقل است. این اضطراری که علامه مطرح میکنه، اضطراری که علامه مطرح میکنه، میگه یستبره العقل، یعنی همین، یعنی یختلقه العقل. صفحه 352 هم یه حاشیه داره علامه، نه حالا اینجا ببینید درباره عدم صحبت میکنه، ببینید درباره عدم صحبت میکنه، میگه صفحه 352 میگه فالعقل یفرز نفس العدم و یعطی ذلک ثبوتاً کثبوت الماهیات، بهش ثبوتی اعطا میکنه، یعنی عقل عدم رو یه چیزی در نظر میگیره بهش ثبوتی میده، ببین همش کجا اتفاق میفته، این اتفاق همش توی عقل تو نفس، ثم یجی علیه احکام ثبوتی است، سپس برش احکام ثبوتی رو جاری میکنه. بعد عرض کنم کما انه یفرز معنا الوجود و یعطی احکام الماهیات، یعنی کاملا بستر معقولات ثانی فلسفی رو مرحوم علامه چیکار کرده؟ ذهنی کرده. حالا آیا درست هست یا نیست؟ به نظر ما میاد که این نمیتونه این حرف علامه درست بشه. نفس الامر اینها، بله بله، این فهمش علامه در مورد معقولات ثانی فلسفی، گرچه خیلی ها همین حرف علامه رو قبول کردن، به نظر ما اینجور هست. حالا آقای مصباح یه تفاوت‌هایی ممکنه داشته باشه حرفاشون، ولی خیلی هم متأثر از همین حرفای علامه هستن. بله مرحوم مصباح هم کلا مقولات ثانی فلسفی رو ذهنی میدونن، اصلا در خارج بلاش نفس الامر قائل نیست. اصلا حالا به نظر ما هر میخوام بگم دیگه، اون چیزی که به نظر ما میاد که این که من عرض میکنم نظر جواسی اعظم پناهم هست، اینه که واقعیت اینه، وجدان ما به این حکم میکند که این امور مقولات ثانی فلسفی واقعا در خارج هستن، نفس الامرشون تو خارجه. مرحوم علامه مشکلشون این بود که، یعنی این یک مشکلی بود که به لحاظ معرفت شناسی برای علامه وجود داشت، چیزی که حیثیتها انها فی الخارج مثل وجود مثل صفات وجود در خارج، خب اینا که هیچ وقت به ذهن نمیاند. خب خب ما چجوری از اینها مفهوم داشته باشیم؟ دقت کنید ما چگونه نسبت به اینها مفهوم پیدا بکنیم؟ من تقاضا می‌کنم روحانی فکر بکنید ها. اینا الان این بحثا بحثایی است که کاملا باید شما درگیرش بشید. مرحوم علامه میگه خب ما چطور چیزی که تماما در خارج است رو به ذهن بیاریم، شکارش کنیم؟ نمیتونه به ذهن بیاد. یک قاعده صدرا داره میگه وجود، این حرف هر صدرا درسته، وجود تماما در خارج است، حقیقت وجود تماما در خارج، حقیقت وجود هیچگاه به ذهن نمیاد. این حرف درست نیست. اما آره حقیقت وجود هیچگاه به ذهن نمیاد. خب بعد جناب علامه میفهمد خب ما اینا که به ذهن نمیتونیم، چطور اینها رو ازشون مفهوم پیدا بکنیم؟ چطور مفاهیم اینها تو ذهن ما راه پیدا میکنن؟ به واسطه ماهیات. کمون عرض کنم صفحه 256 کتاب فصل 10 مرحله 11 این توضیح میده. خب ماهیات به ذهن میان. خب ما از روی مطالعات ماهیاتی که حظی از خارج دارند و به ذهن میاند، از طریق مطالعه روی ماهیات میتونیم به خارج راه پیدا کنیم و مختصات خارج رو از روی مطالعه روی ماهیات در ذهن پیدا کنیم. اینجور جناب علامه مسئله رو درست میکنه و راه ما رو به خارج بست میکنه به این سبک. آره معقول سنی فلسفی از روی مطالعه روی ماهیات در ذهن به این شکل توضیح میده علامه. لذا علامه فهمون توسط العقل توسط استرار انسانی ها به حمل مطلق ثبوت و تحقق علا کل مفهوم از تر روی الاعتباره به تبع الوجود اول ماهیه که مفهوم عدم و ماهیه و القبه و الفل ثم تصدیق و احکام ها. این بیان است که علامه داره. آره مقایسه میکنه ما ماهیت در ذهن داریم، حکم هم براش داریم. زید انسان است، انسان حیوان است، انسان ناطق است، جسم سفید است، جسم سیاه است. از کردم بینید همین است هایی که در این گزاره ها هست، است ها است نسبت وجود رابطه. الله میگه ما این است رو افراز میکنیم، نگاه مستقل بهش میکنیم، یعنی معنای حرفی رو تبدیل میکنیم به معنای اسمی. آره استی که بین ماهیات برقرار است، استی که بین ماهیات برقرار است، اینها افراز میشوند، از معنای ربطی تبدیل میشه به معنای اسمی، هویت استقلالی بهش میدیم، ربط رو تبدیل میکنیم به معنای مستقل. اگر ربط وجود باشد، وجود ربطی تبدیل میشه به وجود مستقل، میشه هست. است میشه هست، از این هست ما مفهوم وجود انتظار میکنم. یعنی این است که شد هست تو ذهن ما میشه مفهوم وجود.
مثلا گزارهایی که میاد تو ذهنمون اینه که مثلا دیوار موجود است،
بله،
انسان موجود است، این استا تو جمع میشه تو ذهن میشه
هر. آره وجودهای رابط در ذهن، وجودهای رابط در ذهن رو
گزاره.
آره هر گزاره
نه محمولش موجودانه
نه نه موجودان هم نیازیست باشه، مفهومش مثلا محمولش ممکنه ماهیات دیگر مثلا جس سفید است. همین ها هم همینجور از همین ها ما چکار میکنیم؟ استفاده میکنیم و این معنای ربطیشون رو تبدیل میکنیم معنی اسمی و بعد تبدیلش میکنیم. این فرآیندی که و وقتی آدم نگاه میکنه فرمایش علما احساس میکنه خیلی سخت سخته، ولی خب دیگه اینجور توضیح. حالا باز حرفای دیگه سه جلسه بعد عرض میکنیم. و ایشون الان یه ذره هوله، بذاری من والسلامو بگم بعدش خدمت شما هست. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این علامه طباطبایی میفهمد که پایه معقولات ثانی فلسفی در ذهن وجوده، وجودم اینجور پدید میاد تو ذهن مفهومش. وقتی اینجور پدید آمد بعد از وجود ما به واسطه وجود معقولات ثانی فلسفی دیگر رو هم از مطالعه روی این وجود تو ذهن استفاده میکنه.
حالا وجود در معقولات ثانی فلسفی بود.
آره دیگه مفهوم وجود. آره. وحدت تشخص و علیت. اینا میشه معقولات دیگه. اینها رو به واسطه مطالعه مفهوم وجود در ذهن. حالا برسیم اونجا یه توضیحات خاصی علامه داره. خیلی عجیبه، آدم تعجب میکنه ولی دیگه افتاده.